بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با یکمین روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، در این روزی که هم در ایران تعطیل است و هم در بیشتر کشورهای جهان و البته در آستانه روز 13 پدر، شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. بحران خاورمیانه و اوجگیری بی سابقه تنش میان اسرائیل و فلسطینیان همچنان در کانون توجه رسانه‌های خبری است. در حالی که محاصره مقر یاسر عرفات از سوی نظامیان اسرائیلی ادامه دارد، اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به این محاصره و اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل شده است. وزیر اطلاعات دولت خودگردان فلسطین در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت شهر رام الله میگوید. اما در حالی که هر یک از 2 طرف درگیر، اسرائیل و فلسطینیان، دیگری را به تروریسم متهم میکند، وزیران امور خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در مالزی گرم بحث بر سر تعریف تروریسم هستند. در این باره هم گزارش و گفتگویی داریم. اما در افغانستان ارتش ترکیه رهبری نیروهای بین المللی پاسدار صلح در این کشور را بر عهده خواهد گرفت، البته پس از روشن شدن چند مسئله جزئی. در ایران در سالگرد همه پرسی جمهوری اسلامی بخش دیگری از رشته برنامه‌های قانون اساسی و بحران دموکراسی در ایران را می‌شنویم. باز هم در ایران بنفشه پورزند، دختر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعترافات برادرش را رد کرده است. امروز گزارش‌هایی هم برایتان داریم از برگزاری نمایشگاه آثار یک نقاش ایرانی در لندن و برپایی جشنواره بزرگ نوروزی در شهر کلن آلمان. در ساعت 3 هم برنامه‌های جالبی را خواهیم شنید، از جمله نغمه‌ها و نغمه‌پردازان و یک کتاب یک نویسنده. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
نیروهای نظامی اسرائیل در پاسخ به 2 عملیات انتحاری دیروز فلسطینی ها وارد 2 شهر دیگر فلسطینی شدند. روسیه ضمن محکوم کردن عملیات انتحاری فلسطینی ها در اسرائیل خواهان رفع محاصره یاسر عرفات و خروج نیروهای اسرائیل از شهرهای فلسطینی شد. اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در مالزی می کوشد به تعریف واحدی از تروریسم دست یابد. مقامات نظامی بریتانیا می گویند عملیات اعزام 1700 سرباز دیگر این کشور به افغانستان در ظرف 1 هفته آینده تکمیل می شود. ترکیه موافقت کرده است فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد. وزارت دادگستری صربستان گفته است رئیس جمهوری این کشور باید نظر قطعی خود را در مورد همکاری با دادگاه لاهه اعلام کند. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به مسکو می رود. پارلمان قرقیزستان با استقرار نیروهای نظامی چند کشور دیگر در پایگاه مناس موافقت کرده. محاکمه رئیس پارلمان اندونزی از امروز در دادگاهی در جاکارتا از سر گرفته شد. در هلند از امروز رسماً به بیماران علاج ناپذیر حق داده شد به زندگی خود پایان دهند. یک مرد اردنی که در عربستان سعودی به جرم دزدی مسلحانه به مرگ محکوم شده بود امروز در ریاض با شمشیر گردن زده شد. و پلیس ترکیه میگوید بزرگترین محموله غیرقانونی مورفین را در غرب این کشور ضبط کرده است.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 23 دقیقه و 30 ثانیه دیگر خواهیم شنید. هر روز که می‌گذرد بحران در خاورمیانه گسترش بیشتری می‌یابد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل می‌گوید اسرائیل در حالت جنگ با فلسطینی‌هاست و یاسر عرفات بار دیگر خواستار دخالت بین‌المللی برای متوقف شدن روند بحران در منطقه شده است. در قاهره سخن از اخراج فلسطینی‌ها به مقصد اردن و مصر می‌رود. گزارش‌های خبری بین‌المللی را با بحران خاورمیانه آغاز می‌کنیم. جمشید چالنگی گزارشگر ما در منطقه هم‌اکنون ارتباط تلفنی با ما دارد. آقای چالنگی با سلام، از آخرین رویدادها در منطقه بفرمایید.
سلام به شما آقای نیکنام. تانک‌های اسرائیلی وارد قلقیه در کرانه باختری رود اردن شدند و همینطور در بیت‌لحم و طول‌کرم. قبلا در رام الله بودند و دفتر یاسر عرفات همچنان در رام الله در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داره. همینطور تانک‌های اسرائیلی و نیروهای نظامی اسرائیل روز پیش می‌دونیم که وارد بیت جلا شده بودند. جستجوهای خانه به خانه در رام الله و همینطور مناطقی که امروز نیروهای اسرائیلی وارد شدند توسط نیروهای ویژه اسرائیل ادامه داره برای اون چی که خلع سلاح فلسطینی ها نامیده شده. ده‌ها تن از فلسطینی ها نیروهای امنیتی و پلیس دولت فلسطینی چه در رام الله و چه در دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن توسط نیروهای ویژه اسرائیل دستگیر شدند. درگیری‌های پراکنده‌ای بین فلسطینی‌های مسلح و نیروهای اسرائیلی در غزه جریان داره که تا دقایق پیش به گفته مسئولان فلسطینی یک کودک فلسطینی در غزه کشته شده. ریل شارون علاوه بر اینکه تأکید کرد که اسرائیل در حال جنگ به سر می‌بره، اما گفت که اسرائیل در این حال خواستار صلح با فلسطینی‌هاست. این در شرایطی است که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و همینطور بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل ببخشید اظهار داشتند ساعت پیش که اونچه که در ارتباط با فلسطینی ها میگذره در حقیقت بر اساس تصمیمات تقریبا به تنهایی اریل شارون هست و تلویحا گفتند که این دو یعنی نمایندگان و رهبران حزب کارگر اسرائیل در این رویدادها نقش مؤثر و مستقیمی ندارند. این رو هم اشاره کنیم که 8 فلسطینی در طول‌کرم در کرانه باختری رود اردن امروز به اتهام همکاری با نیروهای اسرائیلی توسط 2 فلسطینی اعدام شدند. جسد 2 فلسطینی دیگه هم به همین اتهام که کشته شده بودند در منطقه پیدا شد. بنیامین بن الیزر نسبت به احتمال بحرانی شدن مرزهای اسرائیل و لبنان هشدار داد با اشاره به این موضوع که دیروز حزب الله لبنان به سوی گشتی‌های اسرائیل در منطقه آتش گشودند. در 12 ماه مارس از همین منطقه روز گذشته به سوی گشتی‌های اسرائیلی آتش گشوده شد که 6 نفر کشته شده بودند. رویدادهایی هم در کشورهای عرب در ارتباط با آنچه که در مناطق فلسطینی می‌گذره صورت گرفته. در طرابلس معمر قذافی در تظاهراتی علیه اسرائیل شرکت کرد و همینطور خواستار گشودن مرزهای اردن و مصر برای گذر داوطلبان جنگ با اسرائیل شد. این درخواست رو البته جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پیش از قذافی مطرح کرده. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن چند روز بعد از کنفرانس سران عرب در بیروت بامداد امروز دوشنبه خواستار برگزاری کنفرانس فوق‌العاده سران عرب شد. عبدالله صالح تنها کسی بود که در کنفرانس بیروت طرح ولیعهد عربستان رو مورد انتقاد قرار داد و گفت که فقط با اسلحه است که میشه به گفته او حقوق فلسطینی‌ها را تأمین کرد. در قاهره پلیس برای پراکنده ساختن تظاهر کنندگان که به سوی سفارت اسرائیل در نزدیکی دانشگاه قاهره راه پیمایی میکردن ناچار به استفاده از گاز اشکاور شد. همینطور در قاهره آقای موسا دبیر کل اتحادیه عرب گفت که نامه‌ای از یاسر عرفات بامداد امروز دریافت کرده مبنی بر قصد اخراج فلسطینی‌ها توسط اسرائیل، اخراج آنها به سوی مصر و اردن. موسا گفت مقامات مصر و اردن رو، این دو کشوری که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند، از محتوای این نامه آگاه ساخته، اما مقامات مصر و اردن تا این لحظه واکنشی در مقابل این نامه به طور رسمی نشون ندادن. آقای نیکنام؟
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما یاسر عابد ربو وزیر اطلاعات حکومت خودگردان فلسطین از جمله همکاران یاسر عرفات است که در شهر رام الله در محاصره نظامیان اسرائیلی است. آقای ربو که روز دوشنبه با شماری از فعالان جنبش صلح اروپایی دیدار کرد، از میان حلقه محاصره خود در گفتگوی کوتاه با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی از موقعیت کنونی در این شهر و چشم‌انداز بحران خاورمیانه گفته است.
یاسر عابد ربو وزیر اطلاعات حکومت خودگردان فلسطین در این روزها از جمله کسانی است که در تماس مداوم با یاسر عرفات قرار دارند. یاسر عابد ربو که در شهر رام الله زندگی می کند و در ساختمانی که از چند روز پیش تحت محاصره تانک‌های اسرائیلی قرار دارد به سر می برد، روز دوشنبه با گروهی از صلح‌طلبان اروپایی من جمله چند نماینده پارلمان ایتالیا و اروپا ملاقات کرد. در حاشیه این ملاقات و با استفاده از تلفن همراه یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توانست مکالمه کوتاهی با وزیر اطلاعات فلسطین داشته باشد. در این مکالمه که کیفیت صوتی آن متاسفانه به دلایلی که شنوندگان می توانند حدس بزنند بسیار پایین است، یاسر عابد ربو در پاسخ به سوالی در رابطه با شرایط کنونی در شهر رام الله و دیگر مناطق فلسطینی می گوید برای درک موقعیت کنونی کافی است به آخرین اخباری که در رابطه با هجوم نظامی ارتش اسرائیل و اشغال شهرهای فلسطینی در اروپا دریافت می کنید گوش فرا دهید. سیاست جنگجویانه دولت آریل شارون راهی بجز مقاومت در مقابل اشغال نظامی شهرهایمان برای ما فلسطینی ها باقی نگذاشته است. ما آنچنان که در ساعات گذشته پرزیدنت یاسر عرفات اعلام کرد در رام الله و دیگر شهرهای فلسطینی باقی خواهیم ماند تا در کنار ملتمان از سرزمین، خانه و حیثیتمان دفاع کنیم. ما به مقاومت ادامه خواهیم داد، اگرچه این بدان معنی نیست که دست از مبارزه برای پایان بخشیدن به خشونت و بازگیری روند صلح برداشته ایم. یاسر عابد ربو می‌افزاید اشغال شهرهای فلسطینی برخلاف آنچه دولت اسرائیل می‌گوید عکس‌العملی در مقابل حملات انتحاری نیست. طرح حمله نظامی به حکومت خودگردان فلسطین از مدت‌ها پیش آماده شده بود و آریل شارون به گفته وزیر اطلاعات فلسطین تنها منتظر فرصت مناسبی برای به اجرا درآوردن آن بود. این طرح به گفته عابد ربو جزئی از برنامه انتخاباتی آریل شارون است. یاسر عابد ربو معتقد است جلوگیری از سفر پرزیدنت عرفات به بیروت و حضور او در اجلاسی اتحادیه عرب که به گفتگو در مورد طرح صلح شاهزاده عبدالله اختصاص داشت، پیش درآمد حملات نظامی روزهای اخیر و نشانی از بی‌علاقگی دولت آریل شارون به بازگشت به میز مذاکرات صلح است. تنها هدف شارون به گفته یاسر عابد ربو تحقیر مردم فلسطین و تحمیل صلحی غیرعادلانه است. یاسر عابدربو در پاسخ به اتهام حمایت یاسر عرفات و حکومت خودگردان فلسطین از عملیات انتحاری در اسرائیل میگوید وزیر اطلاعات فلسطین در پاسخ میگوید ما هرچه در امکانمان باشد برای جلوگیری از عملیات تروریستی انجام داده و در آینده نیز انجام خواهیم داد. حملات انتحاری روزهای اخیر به گفته یاسر عابدربو واکنشی به حملات نظامی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل است. به گفته وزیر اطلاعات فلسطین در مرحله کنونی مشکل اساسی تروریسم نیست، بلکه طرز فکری است که اعتقاد به حل مشکلات کنونی از طریق نظامی دارد. یاسر عابدربو میگوید ما فلسطینی‌ها از کلیه تلاش‌هایی که از سوی اعراب، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا برای پایان دادن به خشونت انجام گرفته است پشتیبانی و حمایت می‌کنیم. به نظر ما مانور تانک‌ها، اشغال نظامی و عملیات انتحاری را نمی‌توان جانشین گفتگوهای صلح کرد. صلح همه‌جانبه و عادلانه به گفته او تنها راه برای خروج از بحران کنونی و حل معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه است. یاسر عابدربو می‌افزاید درست به همین دلیل ما فلسطینی‌ها عملیات نظامی ارتش اسرائیل را همپای عملیات انتحاری، حرکتی علیه صلح و سیاست صلح‌جویانه حکومت خودگردان فلسطین می‌دانیم و علیه آن مبارزه کرده و خواهیم کرد. در خاتمه یاسر عابدربو می‌گوید من فکر نمی‌کنم که اعراب برادران فلسطینی خود را رها کنند. در پاسخ به پرسشی در رابطه با سیاست کشورهای عربی در قبال بحران خاورمیانه یاسر عابدربو میگوید من فکر نمی کنم که اعراب برادران فلسطینی خود را رها کرده باشند. اجلاسی بیروت، طرح پیشنهادی شاهزاده عبدالله و نتایج کنفرانس کشورهای اسلامی همگی ضمن ابراز همبستگی با مردم و حکومت خودگردان فلسطین تلاش‌هایی را جهت پایان دادن به خشونت و جستجوی راه حلی برای خروج از بحران کنونی آغاز کرده‌اند که امیدوارم بتوانند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گفته‌های وزیر اطلاعات حکومت خودگردان فلسطین. اما جمشید چالنگی هم نگاهی دارد به آنچه که در منطقه درباره اوجگیری بحران میان اسرائیل و فلسطینیان گفته می‌شود.
بحران خاورمیانه در محور اصلی آن میان فلسطینی ها و اسرائیل با ورود نیروهای اسرائیلی به رام الله و دیگر مناطق فلسطینی و ادامه عملیات انتحاری فلسطینی ها در قلمرو اسرائیل وارد مرحله گسترده تری شده است. این نخستین بار نیست که در 18 ماه اخیر فلسطینی ها به عملیات انتحاری در قلمرو اسرائیل دست می زنند و نیز نخستین بار نیست که در این مدت نیروهای اسرائیلی وارد قلمرو فلسطینی ها می گردند. اما آنچه که برای نخستین بار در 18 ماه اخیر روی می دهد این است که سازمان های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و بریگادهای شهدای الاقصا در پی عملیات انتحاری در ناتانیا در شمال اسرائیل همزمان با نخستین روز برگزاری کنفرانس سران عرب در بیروت در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های خود پنهان نساختند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و عملیات آنها در این مسیر ادامه خواهد یافت. و باز برای نخستین بار در 18 ماه اخیر است که اسرائیل رسماً یاسر عرفات را دشمن خود اعلام می‌کند و یک روز پس از پایان کنفرانس سران عرب در بیروت با به محاصره درآوردن دفتر یاسر عرفات در رام الله اریل شارون نخست وزیر اسرائیل رسما اعلام می‌کند که اسرائیل در حال جنگ با فلسطینی‌ها به سر می‌برد. ایل علیمه روزنامه‌نگار اسرائیلی روند اوضاع در منطقه را چنین ارزیابی می‌کند.
هناك خطه واسعه عدها الجيش الاسرائيلي و هناك
اسرائیل برنامه گسترده‌ای برای اشغال دیگر مناطق فلسطینی دارد، نه تنها رام الله بلکه مناطق دیگر فلسطینی، با هدف ساقط کردن حکومت عرفات به اشغال نیروهای اسرائیلی در خواهد آمد. هدف نهایی از این اقدامات متوقف ساختن عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل است. حنان اشراوی از مسئولان دولت فلسطینی این سیاست اسرائیل را سیاستی می‌داند که با گسترش بحران در منطقه عواقب آن دامنگیر نه تنها فلسطینی‌ها بلکه اسرائیلی‌ها نیز خواهد شد.
To this tragic escalation and that have cost scores, hundreds and thousands of innocent lives, mainly on the Palestinian side but also on the Israeli side.
یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی اوضاع جاری را به اشغال بیروت در سال 1982 توسط اسرائیل تشبیه می کند و خواستار اقدامی بین المللی برای متوقف ساختن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها شده است.
He has to remember what happened in 88 days in Beirut. But the most important, what our people are facing day by night.
اظهارات یاسر عرفات در حالی ابراز شده است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از وی خواسته است به اقداماتی جدی و مؤثر برای متوقف ساختن عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل دست بزند. مارک گینزبرگ کارشناس آمریکایی امور خاورمیانه در این زمینه میگوید
President Bush and what a good number of other governments, including I'm sure Arab governments, want Mr. Arafat to do is to come out and say this is not heading us in any positive direction.
آنچه که پرزیدنت بوش و اعضای حکومت‌های دیگر از جمله حکومت‌های عرب از یاسر عرفات می‌خواهند این است که علناً و به زبان عربی از مردم خود بخواهد که عملیات انتحاری علیه غیر نظامیان اسرائیل را متوقف سازند و تأکید کند که این سیاست راه به جایی نمی‌برد. در مقابل صاحب ورقات از مسئولان دولت فلسطینی حکومت اریل شارون را مسئول اوضاع کنونی در منطقه می‌داند و از آمریکا نیز به عنوان شریک اسرائیل در این مسئولیت نام می‌برد.
حکومت تحاول الان فرض نوع جديد من الهيمنه الامنيه الاقليميه على المنطقه بشكل تام وشعارها
این حکومت اریل شارون بر آن است تا سیطره امنیتی جدیدی را بر منطقه تحمیل کند با این شعار که متحدی استراتژیک چون آمریکا دارد. در شرایط این گونه که فلسطینی ها و اسرائیل هر یک دیگری را مسئول رو به گسترش نهادن بحران در منطقه می داند، با از میان رفتن کامل اعتماد میان طرفین بعید به نظر می رسد که اقداماتی دیپلماتیک چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین المللی بتواند به فروکش ساختن فوری بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل بیانجامه.
اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر شدتگیری دامنه بحران در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی موضع مشترکی گرفتند. این کشورها خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت، خروج نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی و پایان دادن به محاصره رئیس حکومت خودگردان فلسطین شدند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی.
افزایش بحران در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بران داشت تا موضع واحدی در رابطه با این بحران اتخاذ کنند. خانم کریستینا گالک، سخنگوی خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی و امنیت در این زمینه به خبرنگاران گفت هدف اتحادیه اروپا آغاز گفتگوهای سری به منظور اعلام آتش‌بس و اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به همین خاطر اتحادیه اروپا تلاش می‌کند در این شرایط بحرانی روز دوشنبه دیداری مستقیم میان فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد با یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین صورت گیرد. خاویر سولانا نیز در این مورد به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا دیدار مستقیم با یاسر عرفات را ضروری می‌داند تا بتوان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها در این بحران را آغاز کرد. باید خاطر نشان کرد تا لحظه ارسال این گزارش خبری درباره دیدار فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد با یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین که تحت محاصره نیروهای اسرائیلی قرار دارد منتشر نشده است و مشخص نیست آیا دولت اسرائیل با چنین دیداری موافقت خواهد کرد یا نه. از سوی دیگر پاریس و برلن خواستار حفظ جان و امنیت یاسر عرفات شدند و از دولت اسرائیل درخواست کردند به یاسر عرفات اجازه دهد به صورت عادی به اداره امور کشورش بپردازد. در این رابطه الی برنوی سفیر اسرائیل در فرانسه به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد تا با درخواست‌های دولت فرانسه از دولت اسرائیل آگاه شود. دولت فرانسه از سفیر اسرائیل در پاریس خواست به اطلاع دولت مطبوعش برساند که فرانسه مانند کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا خواستار پایان گرفتن عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر رام الله است و دولت این کشور می‌خواهد قطعنامه شماری 1402 شورای امنیت سازمان ملل متحد را هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا درآورد و به محاصره یاسر عرفات پایان دهد.
پس از رشته گزارش‌های درباره بحران خاورمیانه می‌پردازیم به خبرهایی از افغانستان. ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که به محض حل برخی مسائل جزئی این کشور رهبری نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات افغانستان.
امروز ارتش ترکیه موافقت خود را با به عهده گرفتن رهبری نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان به محض روشن شدن چند مسئله اعلام کرد و قرار است که روز چهارشنبه هیئت بلندپایه ارتش ترکیه راهی افغانستان شود. بر اساس اعلامیه ارتش ترکیه، هیئتی به رهبری ژنرال اکیل زورلو روز 3 آوریل به افغانستان سفر خواهد کرد تا از نزدیک با فعالیت‌های نیروهای حافظ صلح بین‌المللی آشنا شود و با مقاماتی که اکنون رهبری این نیروها را بر عهده دارند به مذاکره بپردازد. ترکیه برای اعلام موافقت نهایی خود در انتظار روشن شدن برخی از جزئیات است، از جمله تضمین کمک‌های مالی و نیز پشتیبانی لوجستیکی. همکنون 261 سرباز ترکیه در افغانستان مستقرند که قرار است به محض اینکه ترکیه رسماً رهبری نیروهای حافظ صلح را بر عهده گیرد، 1000 تن دیگر از نیروهای ارتش ترکیه به کابل ارسال شوند. در حال حاضر بریتانیا رهبری نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان را بر عهده دارد. یکی از سخنگویان نیروهای بریتانیایی در کابل امروز گفت که احتمال می‌رود برخی از نیروهای ناراضی اتحاد شمال در یک سلسله حملات و دزدی‌های روزهای گذشته دست داشتند. وی افزود نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در 10 روز گذشته شماری از سربازان اتحاد شمال برای دزدی وارد کابل شدند. هفته گذشته مردان ناشناسی که تلاش می‌کردند یک دختر جوان را بربایند، 2 نفر را در کابل به قتل رساندند. روز شنبه هم مردان مسلحی به سوی نیروهای بریتانیایی در کابل شلیک کردند که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشد. سخنگوی نیروهای بریتانیایی در کابل گفته است که به احتمال زیاد شماری از نیروهای اتحاد شمال مستقر در اطراف کابل که از وضعیت خود ناراضی‌اند عامل این حملات و موارد دزدی بودند. از سوی دیگر امروز برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه نخواسته است برنامه‌های سیاسی آینده خود را در آستانه تشکیل لوی جرگه فاش کند. روز گذشته در کابل جزئیات برگزاری لوی جرگه یا مجلس ریش سفیدان افغانستان توسط رئیس کمیسیون تدارک لوی جرگه اعلام شد. قرار است که محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان لوی جرگه را که قرار است روزهای 10 تا 16 ژوئن آغاز به کار کند افتتاح نماید. امروز برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان که همچنان به گفته آگاهان سیاسی از نفوذ بسیاری برخوردار است گفت که قصد وی تلاش برای وحدت ملی در افغانستان است، اما نه از طریق اقدامات نظامی بلکه از طریق سیاسی برای دستیابی به صلح و ثبات. برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواستار خلع سلاح تمامی گروه‌ها در افغانستان شد و گفت که وی از حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان حمایت می‌کند. و افزود که خود افغانها باید نهایت تلاش خود را برای برقراری صلح در افغانستان انجام دهند. وی ضمن قدردانی از همکاری جامعه بین المللی گفت ما نمی توانیم همیشه منتظر بمانیم تا خارجی ها صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کنند.
پس از گزارش گلناز اسفندیاری درباره تحولات افغانستان، اکنون مشروع خبرها را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
اسرائیل برای چهارمین روز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در محاصره داشت. به گفته یاسر عبدالربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها، هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه قصد داشتند امروز یاسر عرفات را ببینند، اما اسرائیل مانع از ورود آنها به ساختمان شد. درستی یا نادرستی این گفته هنوز تایید نشده است. در همین حال نیروهای اسرائیلی در پاسخ به دو عملیات انتحاری دیروز فلسطینی ها وارد بیت اللحم و قلقیلیه شدند. مردان مسلح فلسطینی امروز وارد یک ساختمان امنیتی فلسطینی ها در شهر طولکرم شده 8 نفر را که به اتهام همکاری با اسرائیل در بازداشت بودند به قتل رساندند. 3 نفر دیگر هم در نزدیکی شهر قلقیلیه و بیت اللحم به همین ترتیب به قتل رسیدند. از سوی دیگر اسرائیل میگوید 500 نفر را برای کنترل تروریسم بازداشت کرده است. روسیه عملیات انتحاری روز یکشنبه در بندر حیفا در شمال اسرائیل را محکوم کرده است. در جریان این انفجار 16 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. الکساندر یاکوونکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما ضمن محکوم کردن قاطعانه این عمل خواهان رفع محاصره یاسر عرفات و خروج نیروهای اسرائیلی از شهرهای فلسطینی و برقراری فوری آتش‌بس هستیم. در آغاز اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی، وزیران خارجه عملیات نظامی اسرائیل را در مناطق فلسطینی محکوم کردند. حاضران در این کنفرانس همچنین می‌کوشند تعریفی واحد از تروریسم را ارائه دهند. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی گفت کشورهای اسلامی باید تعریف واحدی از تروریسم را که خشونت علیه غیر نظامیان است بپذیرند. آقای مهاتیر اضافه کرد فرقی نمی‌کند که عاملان خشونت خودسرانه عمل می‌کنند و یا مجوز حکومت‌هایشان را دارند، نظامیان یا شبه نظامی. اگر این اقدامات خشونت‌آمیز علیه شهروندان غیر نظامی صورت می‌گیرد، باید به عنوان تروریسم شناخته شود. فارق قدومی نماینده فلسطینی‌ها اشغال اراضی فلسطینی‌ها را علت بمب‌گذاری‌های انتحاری دانست. مقامات نظامی بریتانیا میگویند عملیات اعزام 1700 سرباز دیگر این کشور به افغانستان در ظرف 1 هفته آینده تکمیل می شود. قرار است ابتدا 250 نفر از کماندوهای مستقر در ناو جنگی در اقیانوس هند به پایگاه بگرام در شمال کابل اعزام شوند. ترکیه موافقت کرده است فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان به عهده بگیرد و می‌گوید منتظر است جزئیات بیشتری روشن شود، از جمله تضمین بودجه و تدارکات نیرو. به گفته ستاد کل ارتش ترکیه، یک هیئت عالی رتبه برای بررسی امور این هفته عازم افغانستان می‌شود. ترکیه در حال حاضر 261 سرباز در افغانستان دارد و با قبول فرماندهی آن 1000 سرباز دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. قرار است کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در چند روز آینده در مورد کمک مالی 40 میلیون دلاری به صربستان تصمیم بگیرد. دادن این کمک مشروط شده است به تحویل متهمان به جرائم و جنایات جنگی به دادگاه لاهه. مهلت تحویل این افراد یک شنبه شب به پایان رسید. زوران جینجین نخست وزیر صربستان با اسلاو کوشتنیسا رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار داده است که مانع از همکاری صربستان با دادگاه لاهه می شود. وزیر دادگستری صربستان گفته است رئیس جمهوری باید نظر قطعی خود را در مورد تحویل یا عدم تحویل متهمان به دادگاه لاهه ابراز کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به مسکو می رود. آقای خرازی در جریان سفر خود با مقام‌های عالی رتبه روسیه از جمله ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه تحولات منطقه و بین المللی و رویدادهای خاورمیانه و افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. پارلمان قرقیزستان موافقتنامه دولت را با لهستان، هلند، نروژ و کره جنوبی تصویب کرده است که به موجب آن به نیروهای این کشورها اجازه داده می شود در قرقیزستان مستقر شوند. سربازانی از استرالیا، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ترکیه، فرانسه و آمریکا همکنون در پایگاه مناس قرقیزستان مستقرند. از این پایگاه به عنوان ایستگاهی برای اعزام نیروها برای مبارزه با تروریسم در افغانستان استفاده می شود. محاکمه اکبر تانیونگ رئیس پارلمان اندونزی از امروز در دادگاهی در جاکارتا از سر گرفته شد. رئیس پارلمان اندونزی و دو نفر از همکارانش متهم به سوء استفاده مالی به میزان 4 میلیون دلار از بودجه سازمان ملی امور پشتیبانی و لوجستیکند. اکبر تانیونگ همچنین رئیس حزب گولکار، حزب حاکم سابق اندونزی است. هلند اولین کشوری شده است که در آن بیماران علاج ناپذیر قانوناً حق دارند به زندگی خود پایان دهند. قانون مرگ خودخواسته سال گذشته در پارلمان هلند تصویب شد و از امروز رسماً به اجرا گذاشته می شود. مطابق این قانون پزشکان می توانند در شرایط ویژه‌ای که بیمار دچار درد غیرقابل تحملی است و بیماریش علاج ناپذیر است به زندگی او پایان دهند. یک مرد اردنی که در عربستان سعودی به جرم دزدی مسلحانه به مرگ محکوم شده بود، امروز در ریاض با شمشیر گردن زده شد. این ششمین محکوم است که در عربستان سعودی در یک سال گذشته گردن زده می شود. و پلیس ترکیه می گوید بزرگترین محموله غیرقانونی مورفین را در روستایی در غرب این کشور ضبط کرده است. به گفته وزارت کشور ترکیه 12 نفر در ارتباط با کشف این محموله 7500 کیلوگرمی بازداشت شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. وزیران خارجه کشورهای اسلامی در گرد همایشان در کوالالامپور، پایتخت مالزی، حمله های در هم شکننده اسرائیل به قلمرو فلسطینی ها را به عنوان تروریسم دولتی مردود و محکوم خواندند و اسرائیل را متهم کردند که خاورمیانه را به سوی جنگی تمام عیار می کشاند. علیرضا طاهری و آنچه امروز در کوالالامپور گذشت.
در گرد همایی کوالالامپور اکثریت قریب به اتفاق وزیران خارجه یا نمایندگان 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی حضور داشتند. نمایندگانی از آلبانی در اروپا و اندونزی در خاور دور گرفته تا گویان در آمریکای جنوبی و موزامبیک در آفریقا. با این همه عربستان سعودی مبتکر طرح تازه صلح برای خاورمیانه و نیز کشورهای خط مقدم رویارویی با اسرائیل یعنی مصر، اردن و سوریه نمایندگانی فرودست‌تر از وزیران خارجشان را به پایتخت مالزی فرستاده بودند. وزیران خارجه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کردند هشدار گفتند که اقدامات تروریستی و عملیات تهاجمی اسرائیل که تهدیدی است برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه را به سوی جنگی تمام عیار می‌کشاند، اقدام شورای امنیت را برای به کار بستن فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد لازم می‌کند. بنابر یکی از تفسیرهای فصل یاد شده، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نگاهداشت صلح و امنیت بین المللی در صورت بیفرجام ماندن کاربرد ابزار و راه‌های دیگر می‌تواند از زور بهره گیرد. محمل گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اصل نشان دادن واکنش دولت‌های مسلمان به عملیات تروریستی مرگبار شهریور ماه گذشته در آمریکا بود. اما بحران فلسطین این مسئله را به حاشیه راند. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و میزبان گردهمایی سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کرد که فلسطینی‌های عامل حملات انتحاری را نباید صرفاً موجوداتی بی احساس و شعور دانست.
I don't think people would want to blast themselves to death simply because they enjoy doing so.
گمان نمی‌کنم مردم صرفاً چون لذت می‌برند خود را منفجر می‌کنند، چون این کاری کار مردم درمانده است. کار مردمی است که می‌خواهند رنج‌هایشان را تسکین دهند و مرهمی برای قصه‌هایشان بیابند. نمی‌توانیم آنها را به عنوان افراد منحط بی‌خردی که از ارعاب مردم لذت می‌برند نادیده بگیریم. اگر خواستار متوقف ساختن اقدامات تازه تروریستی هستیم، باید به علل خشم و تلخ‌کامی‌ها بپردازیم و آنها را از میان برداریم.
مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی همزمان هدف قرار دادن غیر نظامیان را در عملیات انتحاری مردود دانست.
اگر مهاجمان خودسرانه یا به دستور دولتشان اقدام می کنند، چه این مهاجمان نظامی باشند و چه نباشند، اگر تهاجمشان بر ضد غیر نظامیان باشد، اقدامشان را باید اقدامی تروریستی تلقی کرد.
If the attack is against civilians, then they must be considered as terrorists.
نخست وزیر مالزی میهمانان مسلمانش را فرا خواند که این تعریف جامع و مانع را برای تروریسم بپذیرند که تروریسم حمله به غیر نظامیان است و باید همه به پیکار با آن برخیزند. اما به زودی این دعوت مهاتیر محمد با فریادهای دعوت برای محکوم خواندن اسرائیل به حاشیه رانده شد. شیخ حمد جاسم وزیر خارجه قطر در پاسخ به میزبانش گفت نه، این اسرائیلی‌ها هستند که تروریستند. فاروق قدومی نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در گرد همایی کوالالامپور پا را از این هم فراتر نهاد و صلح با اسرائیل را در شرایط موجود غیر ممکن دانست.
This time it's not easy for Israel to have peace and security.
این بار برای اسرائیلی‌ها چه بمب اتمی داشته باشند چه نداشته باشند، برخورداری از صلح و امنیت آسان نیست. این بار وضع فرق دارد. هیچ رهبری نمی‌تواند مردم را مهار کند، چون مردم از روند صلح خسته شدند. آنها از موضع اسرائیلی‌ها، موضع کشتن، کشتن، کشتن خسته شدند. آنها دیگر اعتمادی به سیاست‌های آمریکا ندارند.
They don't trust the American policy anymore.
فاروق قدومی نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در گرد همایی کوالالامپور. وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی نیز گفت عاملان حملات انتحاری اگر برای آزادی و در راه ضدیت با بهره کشی از سرزمین‌های اشغالیشان می‌جنگند، تروریست نیستند. محمد جواد ظریف نماینده جمهوری اسلامی در این زمینه موضعی محتاطانه‌تر داشت و اعلام کرد که روندی برای به دست دادن تعریفی جامع و مانع از تروریسم در حد جهانی هنوز آغاز نشده است. آقای ظریف بر ضرورت دستیابی به چنین تعریفی تأکید کرد. همزمان با گرد همایی در کوالالامپور، اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه بیان که به مقوله تروریسم بپردازد، امروز در آنکارا عملیات اسرائیل بر ضد فلسطینی ها را مردود خواند و گفت یاسر عرفات رئیس تشکیلاتی است که ترکیه آن را به رسمیت می‌شناسد. ما رفتار اسرائیل با او را قویاً محکوم می‌کنیم.
علیرضا طاهری و نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی. اما قطعنامه‌های سازمان کنفرانس اسلامی چه ضمانت اجرایی دارد؟ در این باره شهران طبری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر رضا قاسمی، دیپلمات با سابقه ایرانی که از آغاز تشکیل این کنفرانس به نمایندگی از ایران با آن همکاری داشته است.
آقای دکتر قاسمی، شما زمانی که در وزارت خارجه مسئول اداره اول سیاسی وزارت خارجه بودید، در کنفرانس های اسلامی شرکت داشتید مرتب. ممکنه درباره سابقه این کنفرانس ها و عملکردشون توضیح بدید برای ما؟
در سال 1969 در سپتامبر کنفرانسی از سران کشورهای اسلامی تشکیل شد که شاه فقید هم در آن شرکت داشت و در اونجا پایه تشکیل کنفرانس اسلامی گذاشته شد.
این در رباط بود؟ درسته؟
در رباط بود. در اون کنفرانس من چون در ماموریت خارج بودم شرکت نداشتم، ولی در سایر کنفرانس های بعدی که در سطح وزرا سران که بعد در لاهور تشکیل شد و چه در سطح وزیران، به عنوان اینکه مسئول بخشی از کشورهای عربی بودم در وزارت خارجه، عضو هیئت نمایندگی ایران بودم و شرکت داشتم. کنفرانس وزیران خارجه در حقیقت یک واکنشی بود به دنبال اشغال مسجد الاقصی برای رویارویی با مسائل مربوط به پیامدهای این واقعه در جهان اسلام و بیش از همه برخورد با مسائل فلسطین و اورشلیم در سال 1969 در حقیقت پایش گذاشته شد. و اول فکر می‌شد که اهداف مهم این کنفرانس همبستگی دول عضو بود و یک سازمان سیاسی به حساب می‌آمد، ولی به زودی مشخص شد که بست همکاری‌ها و همبستگی‌ها در کشورهای اسلامی بدون توجه به اهداف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی عملاً و کاملاً تحقق پذیر نیست. بنابراین با شروع دومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1974 در لاهور که بنده هم شرکت داشتم، روی بیشتر توسعه روابط اقتصادی فیما بین دول عضو تاکید شد. و میدونید که دفتر این سازمان هم در جده هست، در عربستان سعودی است، و تا زمانی که بنده در مأمور کویت شدم در 1976 مرتب در کنفرانس های اسلامی شرکت می کردم. از اون به بعد که دیگه رفتم به کویت و بعدم که انقلاب رخ داد و ما بیکار شدیم، دیگه نقشی در نداشتیم. اولا
آقای دکتر، شما که مرتب شرکت کردید در این کنفرانس ها، آیا فکر میکنید که تصمیماتی که در این کنفرانس گرفته میشه پایه عملی پیدا میکنه؟ آیا واقعا پیگیری میشه یا نقش موثری بازی میکنه؟
ببینید خانم، متاسفانه ضمانت اجرایی در تصمیمات این کنفرانس نیست. کنفرانس وزرای خارجه معمولا باید سال یه مرتبه برای تعیین خط مشی و سیاست عمومی سازمان تشکیل شه. البته گاهی هم جلسات فوق‌العاده دارن، مثلا در اولین مرتبه در ژانویه 80 برای بحث درباره وضع افغانستان جلسه فوق‌العاده تشکیل دادن و موارد دیگه، مثل همین جلسه‌ای که اخیراً یعنی دو روز پیش دیروز تشکیل شده در کوالالامپور. اینم خب جلسه فوق‌العاده است که برای مبارزه با مقابله با تروریسم تشکیل شده. اینها خب تصمیمات متعددی گرفته شده، کمیته‌های مختلفی تشکیل شده. مثلا کمیته قدس تشکیل شد در 1975 برای اجرای تصمیمات کنفرانس درباره وضع بیت المقدس که در سطح وزارت خارجه بود، ریاستش هم سلطان حسن بود، پادشاه فتح بود مراکش، بعد هم ریاستش به یکی از اعضای برجسته وزارت خارجه یعنی مرحوم جعفر رائد محول شد، و کمیسیون اسلامی اقتصاد بود، کمیسیون فرهنگی بود، کمیته مالی بود، کمیته ثابت بود برای همکاری‌های علمی و فنی، عرض کنم که مرکز آموزش و تحقیقات آماری تشکیل شد. تمام اینها که تشکیل شد هر کدوم در یک کشوری پایگاه قرار دادن، مثلا مرکز آموزش و تحقیقات آماری رو گذاشتن مرکزش رو در آنکارا. ولی وقتی که جمع‌بندی کلی میشه میبینیم که این گونه تصمیمات هیچ وقت عملا تا اونجایی که لازم بوده و بایستی، یعنی فلسفه وجودی تشکیل این واحدهای فرعی بوده، به مرحله عمل گذاشته نشده. برای اینکه یک دستگاهی که ضمانت اجرایی این تصمیمات کنفرانس رو به هر حال تضمین بکنه وجود که نداره. اینها بستگی دارد به حسن ظن کشورها، بستگی دارد به حسن ظن اعضا، بستگی دارد به خواست کشورهای عضو که تا چه حد به تصمیمات کنفرانس گردن بنهند و اون تصمیمات رو اجرا بکنند.
یکی از صحبتایی که میشه این هست که کشورهای عرب بین خودشون اتفاق نظر ندارن و با هم دیگه همکاری نمی کنن، و یکی از مشکلات فلسطین این هست که کشورهای عرب یک پارچه بر سر سیاست هایی که اتخاذ می کنند نمی ایستند. آیا این بازتابش رو در کنفرانس اسلامی می شد دید؟
عملا می شد دید، چنان که در کنفرانس لاهور بنده شاهد و ناظر بودم که به علت حضور قذافی و حمایت و احترام فوق‌العاده‌ای که بوتو از قذافی به خاطر اینکه یک استادیوم 3000 نفری در اونجا ساخته بود می‌کرد، ملک فیصل به کلی حالت قهر به خودش گرفته بود و در تمام مدت کنفرانس یک کلمه صحبت نکرد، گویی که از سر ساعت معین می‌آمد و سر ساعت معین هم می‌رفت. و به احترام او هیچ یک از اعضای کشورهای عربی و خلیج هم عملاً مداخله مؤثری در کار کنفرانس نمی‌کردند. این خودها و این تضادها بین کشورهای عربی که از موانع پیشرفت کار کنفرانس اسلامی است. همچنان که ایران در برابر پاره‌ای از کشورهای عربی خب یک مقاومت‌هایی داشت که خیلی خودش رو اینوالو نکنه و متعهد نکنه، به خصوص از نظر مالی.
خب حالا با توجه به این طرح امیر عبدالله و مسائل اخیر و حتی آشتی در واقع کشورهای مثل عراق و لیبی با سایر کشورهای عرب که به اون حد تندرو نیستند، فکر می‌کنید این بار بتونن کشور های مسلمان یک موضع واحدی اختیار بکنن برای مسئله فلسطین؟
امیدواریم چنین باشه، ولی الان آشتی عراق و لیبی با سایر کشورهای اسلامی عمل تاکتیکی است به لحاظ اینکه نگران تهدیدات امریکا هستند و برای این موضوع خب ناچار صدام حسین و قذافی به بیشتر روی حمایت کشورهای عربی تکیه کنند. این یه اقدام تاکتیکی است. این اقدام تاکتیکی آیا اثر عملی داشته باشه باید در آینده ببینیم که چه خواهد شد. ولی اون چه که مسلمه اعراب در عین اینکه به هم برادر میگویند و برابر میگویند و به هم خیلی اظهار محبت لفظاً، ولی عملا در درون با خودشون با هم اختلافات عدیده ای دارن که اون اختلافات تا حل نشه نمیشه به پیشرفت کار کنفرانس اسلامی و کنفرانس های مشابه امیدوار بود. یه چیز دیگه هم که خدمتتون عرض کنم، اصلا فلسفه تشکیل کنفرانس اسلامی درسته که ظاهرا برای پیشرفت اهداف کشورهای اسلامی در زمینه قدس و در زمینه مسئله فلسطین بود، ولی ایران اگر که یکی از حامیان تشکیل این کنفرانس بود برای اینکه فکر میکرد که این کنفرانس یک پدیده ایست در برابر اتحادیه عرب، بنابراین اگر ایران توافق کرد و حمایت کرد از کنفرانس اسلامی به لحاظ همین بود که تمام تصمیمات در کادر اتحادیه عرب گرفته نشه، بلکه سایر کشورهای غیر عرب مسلمان هم در تصمیمات متخذه شریک باشند.
بعد از انقلاب هم آیا همین سیاست رو ایران دنبال کرده فکر میکنید؟
فکر میکنم اعمال میکنن. البته ما دستمون از دور بر آتشه و زیاد آگاه نیستیم از مسائل جز اون چی که در جرائد میبینیم.
دکتر رضا قاسمی به پرسش‌های شهران طبری پاسخ می‌گفت. شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام بلندپایه دفاعی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور به جمهوری آذربایجان در دفاع از مرزهای آبیش در دریای خزر یاری خواهد رساند. میرا ریکاردل از معاونان وزارت دفاع آمریکا در دیدار خود از جمهوری آذربایجان گفت واشنگتن باکو را در افزایش توان دریاییش برای حراست از مرزهای آبی کمک خواهد کرد. گزارشی از علیرضا طاهری.
خانم میرا ریکاردل در کنفرانس خبریش در باکو گفت آنچه ما میگوییم یاری دادن به جمهوری آذربایجان است تا از قابلیت لازم برای پاسداری از قلمرو آبی و منطقه اقتصادیش برخوردار شود. دستیار وزارت دفاع آمریکا افزود گفتگو بر سر چند و چون یاری دادن به باکو در زمینه‌های دفاعی با وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همکنون ادامه دارد. در این حال ایران خود را مالک به حق منطقه‌ای از دریای خزر می‌داند که در آنجا جمهوری آذربایجان با همکاری شرکت‌های نفتی غربی دست به کاوش‌های نفتی زده است. تابستان گذشته یک کشتی جنگی ایران یک سفینه کاوشگر جمهوری آذربایجان را تهدید کرد که اگر از منطقه مورد اختلاف فوراً بیرون نرود به روی آن آتش خواهد گشود. سفینه متعلق به جمهوری آذربایجان که در اجاره شرکت نفتی بریتانیایی بی پی بود فوراً عقب نشینی کرد. همزمان سفیر بریتانیا در تهران نیز به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. در پی این احضار کاوش در منطقه مورد اختلاف متوقف شد. آمریکا در این بگومگو به پشتیبانی از باکو برخاست و استدلال کرد که تا زمان تعیین نظام حقوقی دریای خزر تهران باید به قلمرو دریایی جمهوری آذربایجان آنچنان که امروز هست احترام بگذارد. با این حال به گزارش AFP خبرگزاری فرانسه از باکو آنچه خانم ریکاردل روز جمعه گذشته اعلام کرد نخستین تعهد آمریکا به همکاری نظامی واشنگتن با جمهوری آذربایجان در اختلاف بر سر خزر به شمار می رود. واشنگتن همواره از کاوش‌های نفتی در خزر قویاً دفاع کرده است. گفته می شود که دریای خزر در برگیرنده سومین منبع بزرگ گاز و نفت در جهان است. آمریکا همچنین پشتیبان طرح ساخت خط لوله‌ای است که نفت و گاز خزر را به بندرهای ترکیه در مدیترانه برساند. خانم ریکاردل گفت یاری آمریکا به جمهوری آذربایجان در زمینه امنیت دریایی بخشی از مجموعه کمک‌های نظامی واشنگتن برای باکو است که ارزش آن در سال جاری نزدیک به 4.5 میلیون دلار خواهد بود. از دیگر بخش‌های این مجموعه به گفته خانم ریکاردل دستیار وزارت دفاع آمریکا تقویت قابلیت ارتش جمهوری آذربایجان در زمینه پاسداری از صلح و رساندن شبکه مراقبت‌های پروازی جمهوری آذربایجان به سطح مورد تایید ناتو است. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان و خانم ریکاردل روز پنجشنبه گذشته در مراسمی پیمان همکاری‌های دفاعی واشنگتن و باکو را امضا کردند. در همین مراسم دستیار وزارت دفاع آمریکا گفت یاری‌های نظامی واشنگتن به جمهوری آذربایجان در کل بخشی از پیکار با تروریسم جهانی است. پیکاری که با حمله‌های تروریستی مرگبار شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک آغاز شد. در پی فروپاشی اتحاد جمهوری‌های شوروی در سال 1991 اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی آن، ایران، جمهوری فدرال روسیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری‌های ترکمنستان و کازاخستان یا قزاقستان شکل گرفت. ایران و تا اندازه چشمگیری جمهوری ترکمنستان خواستار تقسیم دریای خزر به 5 بخش مساوی هستند، چون با این ترتیب سهم بیشتری از منابع سوختی خزر خواهند برد. اما 3 کشور دیگر کرانه خزر خواستار تقسیم خزر بر پایه آب‌های ساحلی هر کشورند که با این ترتیب به ایران سهم کمتری، حداکثر 13% از منابع دریای خزر می‌رسد. اجلاس سران کشورهای کرانه خزر برای تعیین نظام حقوقی این دریا قرار است اواخر ماه جاری میلادی در جمهوری ترکمنستان برگزار شود. این اجلاس تاکنون بارها به تعویق افتاده است.
ایران، آذربایجان و دریای خزر، گزارشی از علیرضا طاهری. شنوندگان گرامی، تا حدود 4:30 دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهیم رسید. تا آن زمان اگر موافق باشید سری بزنیم به تهران و حال و هوای بهاری و فروردینیش در آستانه روز 13 بدر. تهران، کاری از نامی.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. Thank you.